فصل نهم، از یک قربانی تا یک ناجی. در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم، متحیر ولی مایوس نی، تعاقب کرده شده لیکن نمتروک، افکنده شده ولی هلاک شده نی. پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل می کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود، زیرا که ما زنده ایم دائما به خاطر عیسی به موت سپرده می شویم تا حیات عیسی نیز در جسد فانی ما پدید آید. رساله دوم قرنتیان باب چهارم آیات 8-11. تعریف قربانی: کسی که توسط دیگران آسیب دیده یا کشته شده است، کسی که به وسیله عملی یا شرایطی، مأموریتی یا واقعی آسیب دیده یا رنج می کشد، کسی که به خاطر قبول تعهدی داوطلبانه دچار جراحت، فوت یا فقدان می شود، کسی که فریب خورده و مورد سوء استفاده قرار می گیرد. بازمانده، زنده ماندن یا ادامه بقا، زندگی کردن یا ادامه مسیر. مواقعی وجود دارد که فقدان ما چیزی فراتر از آن است که بتوانیم تحملش کنیم. ضربه روحی ما را به اجبار وارد سفری می کند که هرگز نمی خواستیم در آن قرار بگیریم و ما را با واقعیت‌های این دنیای گناه‌آلود و سقوط کرده روبرو می سازد. نمی توانیم آنچه اتفاق افتاده است را تغییر دهیم. پس چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ خطرات در طول سفر: وقایع آسیب زننده باعث درد و رنج ما می شوند. علاوه بر نتایج آشکاری که واقعه ناگوار در بر دارد، ضربه روحی می تواند به روش های دیگری نیز باعث آسیب ما شود. در هم شکستن تفکرات و فرضیات: زمانی که با فقدانی سهمگین و دردناک روبرو می شویم، از درک منطق آن اتفاق ناتوان می شویم. در آن زمان موضوعات کمی واقعی و منطقی به نظر می رسند. باورهای قبلی ما در مورد امنیت، اعتماد و نگرشی که می گفت این اتفاق ممکن نیست برای من بیفتد، دیگر از بین رفته است. همچنین احساس عدالت نیز از بین می رود. باوری که اگر من کارها را به درستی انجام دهم وضعیتم خوب خواهد ماند، دیگر وجود نخواهد داشت. درک تازه‌ای از درماندگی و ناتوانی جایگزین باور کنترل امور و داشتن قدرت تصمیم گیری می شود. عزت نفس شخص توسط احساس درماندگی، افکار محکوم کننده و احساس خجالت و شرمندگی تهدید می شود. حتی جایگاه شخص در بین دیگران به نظر دیگر مانند سابق نیست. حقیقت چیست؟ من به کجا تعلق دارم؟ چنین فقدانهایی ما را نیازمند دیگران می سازند. به خاطر احساس ناتوانی و آسیب پذیری، بسیاری از افراد احتیاج به کمک دیگران خواهند داشت. در چنین شرایطی ممکن است احساس ضعف و خجالت بر ما غالب شود. برخی به جای تکیه بر خداوند و افراد دیگر شروع به استفاده و تکیه نمودن بر الکل و مواد مخدر نموده و ممکن است بر حس کنترلی که از این طریق بر خشم خود به دست می آورند تکیه کنند. آسیب ثانویه: گویی فقدان و ضربه روحی پس از آن برای فرد کافی نبوده و حالا او در معرض جراحت و آسیب‌های ثانویه نیز قرار می‌گیرد و این زمانی است که واکنش‌های دیگران جراحتی را به جراحت‌های او اضافه می‌کند. دیگران ممکن است فرایند سوگواری را درک نکنند و ندانند که فرد سوگوار احتیاج دارد تا سؤال بپرسد و احساسات خود را بروز دهد. گذر و نجات از فرایند فقدان و ضربه روحی بسیار سخت است. با این وجود برای برخی از افراد تأثیرات بعدی آن به اندازه خود فقدان دردناک و مخرب هستند. جف که به تازگی ازدواج کرده در بیمارستانی به هوش می آید و هنوز گیج و سردرگم است. مدتی بعد او می فهمد که همسرش از سانحه تصادف جان سالم به در نبرده است. او بسیار می خواهد که به خانه بازگردد، اما از ملاقات دوستان و خانواده مضطرب است. دو سال آینده بسیار سخت‌تر از تصور او می گذرد. او از اینکه دوستانش تنها چند هفته پس از فوت همسرش به او پیشنهاد می کردند که با فرد دیگری قرار ملاقات داشته باشد شوکه می شود. یکی از آنها به او چنین گفته بود: باید به زندگی خودت ادامه بدهی. ماها بعد از مرگ همسرش بود که تازه جف درک می کند که همسرش دیگر بر نمی گردد. اما افراد دوروبر او دیگر نمی خواستند در این مورد با او صحبت کند. وقتی جف در آن مورد صحبت می کرد متعجب می شدند. برخی به او می گفتند که نحوه سوگواری او اشتباه است. سخت‌تر از همه واکنش هایی بود که از سوی خانواده همسرش توجه او را جلب می کرد. او احساس می کرد که آنها بدون آنکه مستقیماً به این مطلب اشاره کنند او را برای مرگ دخترشان مسئول می دانند. او کسی بوده که رانندگی می کرده، با این وجود به یاد نمی آورد که در زمان تصادف چه اتفاقی برای او افتاده است. زمانی که با آنها می گوید چقدر تحمل این موضوع برای او دشوار است، پاسخ آنها این است: حداقل حالا به زندگی خودت ادامه بده. جف همسر خود را از دست داده است، شخصی که می خواست با او زندگی و آرزوهایش را تقسیم کند. آنچه او پس از آن در خود کشف می کند این است که اعتماد به نفس خود را در روابط از دست داده و از آن که دیگران نمی توانند او را بفهمند و درک کنند احساس تنهایی می کند. آسیب‌های ثانویه می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. پس از یک فقدان یا ضربه روحی، افراد دیگر فاصله خود را با فرد سوگوار و ضربه خورده بیشتر می کنند. آنها ممکن است نسبت به کاری که باید انجام دهند بی تفاوت شوند یا احساس کنند که حال خودشان در آن شرایط خوب نبوده و هیچ کاری نکنند، و یا شاید خود آن افراد نیز در رویارویی با فقدان و آگاهی از آسیب پذیری خود در این مواقع دچار اضطراب و ترس شوند. این فاصله ممکن است به وسیله انکار، غیر مهم شمردن و مقصر دانستن شخص قربانی ایجاد شود. حتی افرادی که دارای بهترین قصد و انگیزه هستند نیز ممکن است باعث آسیب‌های ثانویه گردند و فکر کنند که آنچه انجام می‌دهند مفید است. نوع دیگری از آسیب ثانویه به صورت مجازات و تحقیر کردن فرد قربانی خود را نمایان می‌سازد. محکوم کردن او و قضاوت درباره آنچه برای او اتفاق افتاده است. قربانی تجاوز جنسی به خاطر اتفاقی که برایش افتاده مورد استهزا قرار می گیرد و به او گفته می شود که زیادی خود را در دسترس دیگران قرار داده است. مادری که به خاطر از دست دادن فرزندش سوگواری می کند متهم به تلاش برای جلب توجه می شود، یا شخصی که آسیب روانی دیده و نشانه های بیماری او رو به کاهش است دیگران به او می گویند که همیشه کمی خلوچل بوده است. همه اینها مثال‌هایی از آسیب‌های ثانویه هستند. تفکر قربانی. بیشترین اثر تخریبی ضربه روحی زمانی به وقوع می‌پیوندد که ارتباطمان را با هویتمان از دست داده و شروع به تعریف شخصیت خود بنا بر واقعه و ضربه روحی خود می‌کنیم. تعریف‌های گذشته از واقعیت دیگر برای ما صحیح نیستند. افراد همه مجرم به نظر می آیند. وقایع جدید و دیگران ممکن است باعث ضربه روحی دیگری شوند. روابط بسیار آسیب پذیر و مخاطره آمیز هستند، زیرا احتمال فقدان در آنها بسیار است. روش تفکر قربانی همه تجربیات او را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در زیر برخی از باورهای شخصی که در دام این تفکرات افتاده را ذکر می کنیم. دیگران قوی اند و من ضعیف هستم. نمی توانم شرایطم را تغییر دهم. باید خشمگین باقی بمانم، اگر نه کس دیگری از من سوء استفاده خواهد کرد. درمانده و ناتوان هستم. دوست داشتنی نیستم. نمیتوانم به هیچ کسی اعتماد کنم. زندگی باید عادلانه باشد. هیچ کاری از دست من بر نمی آید. باید تأیید و درک دیگران را با خود داشته باشم. دیگر هرگز نمیتوانم پاسخگوی اشتباهات کس دیگری باشم. اگر روشی که دیگران با من برخورد میکنند را دوست ندارم، پس حتما آنها عمدن علیه من چنین رفتاری را انجام میدهند. به کسی نیاز دارم تا از من مراقبت کند. اگر فقط تو این کار را برایم انجام دهی، حالم خوب خواهد شد. نمیتوانم تحمل کنم. پس از اتفاقی که برایم افتاده، همیشه حق با من است. هرگز نمیتوانم از اتفاقی که برایم افتاده شفا یابم. هرگز دوباره شادی را نخواهم چشید. خدا دیگران را دوست دارد ولی مرا خیر. این نحوه تفکر قربانی میتواند شخص را به سوی پذیرش هویت قربانی هدایت کند. یعنی آن شخص هویت خود را به صورت یک قربانی تعریف میکند. ممکن است از این حالت هیچ آگاهی نداشته باشیم، اما به شدت تحت تأثیر این وضعیت روحی قرار بگیریم. چنین باورهایی ممکن است توسط افرادی که با آنها در ارتباط هستیم دیده شوند، قبل از آن که ما این علایم را در خود ببینیم. قربانی کردن در مقابل هویت قربانی. از دست دادن هویت و تبدیل شدن ما به یک قربانی باعث مختل شدن ارزش‌ها و روابط ما با خدا می‌گردد. تفکر قربانی ما را به سوی انفعال، درماندگی و اختلالات دیگر هدایت می‌کند. آگاهی از غیر واقعی بودن این اعتقادات و انتظارات می‌تواند نقطه شروع فرایند سازگار شدن شخص باشد. در زیر لیستی از مثال‌هایی درباره اعتقادات غیر واقعی گرایانه و اشتباه ارائه شده است. این اعتقادات ممکن است آسیب پذیری و احساس قربانی بودن را در ما افزایش دهد. هرگز نباید احساس آسیب، فقدان و درد داشته باشم. زندگی باید عادلانه باشد. باید از کودکان خود در برابر فقدان و درد محافظت کنم. عصبانی بودن اشتباه است. خداوند هر چیزی که بخواهم را به من خواهد داد. خداوند به من برکت می دهد چون من شایستگی فردی خود را برای دریافت آن اثبات کردم. دیگران باید مرا خوشحال سازند. من باید دیگران را خوشحال کنم و آنها هم باید به خاطر آن از من تشکر کنند. دیگران باید بدانند که چه می خواهم و به چه چیزی احتیاج دارم. ارتباطات باید آسان باشد و یا حداقل به این سختی نباشد. اگر من در درد و رنج هستم یا آنچه میخواهم را به دست نیاوردم، حتما خدا مرا ترک کرده است. باید راه حلی سری برای مشکلاتم بیابم. زندگی نباید به این سختی باشد. وجود چنین اعتقادات یا اعتقادات مشابهی در ما احتمال ایجاد تفکر قربانی و داشتن هویت قربانی را افزایش میدهد. این اعتقادات در جامعه ما به شیوه های مختلفی دیده می شوند و به افراد تعریفی اشتباه از قدرت، عدالت شخصی و نظم بخشیدن به دنیا را می دهد. غلبه بر حس قربانی بودن، تبدیل شدن به یک نجات یافته. معنای قربانی بودن چیست؟ تجربه ضربه روحی واقعا باعث قربانی شدن فرد می شود. این افراد قربانیان واقعی هستند. آنها چیز وحشتناکی را تجربه کرده اند و در آن موضوع ما آنها را قربانیان یک واقعه هولناک می نامیم. اگر چه این چیز هویت واقعی آنها نیست و هسته اصلی وجود آنها را تشکیل نمی دهد. عنوان قربانی به سادگی به نقشی اشاره می کند که بر آنها تحمیل شده و به تجربه‌ای که در گذشته داشتند اشاره می کند. هویتی تازه. ضربه روحی ممکن است ما را از خود جدا سازد. در حالی که ما در مورد اینکه واقعاً که هستیم تردید داریم، چگونه می توانیم پس از آن واقعه هویت خود را تعریف کنیم؟ به جای آنکه اجازه دهیم آن فقدان و ضربه روحی هویت ما را تعریف کند، می توانیم بیاموزیم فردی باشیم که در زمان حال زندگی می کند ولی در گذشته فقدان و ضربه روحی را تجربه نموده است. فقدان و ضربه روحی را می توان توسط فیلتری که بر اساس حقایق بنا شده است تفسیر نمود، به جای آن که آن را صرفاً یک واقعه بدانیم. با داشتن چنین نقطه نظر و تفکری خواهم توانست با چیزی بزرگتر از خود ارتباط ایجاد کرده و بتوانم راهی برای ارتباط دوباره با خود بیابم. بدن من ممکن است هیچگاه مانند سابق عمل نکند. به عنوان مثال ممکن است همواره واکنش‌های ناگهانی داشته باشم. با این حال ممکن است بتوانم درکی تازه و واقع‌گرایانه از واقعیت داشته باشم. هویت من باید بر اساس چیزی فراتر از فقدان و ضربه روحی تعریف شود. آن کسی که من در حال حاضر هستم شامل آن چیزی است که قبلاً بودم و آن چیزی که اکنون می باشم. می توانم گذشته خود را و حال خود را با افکار آینده ام در یک کلیت ببینم. مسیح به ما هویتی بخشیده که بر اساس آن می توانیم آنطور که خدا ما را می بیند ببینیم. حقایقی که در کتاب مقدس آمدند مانند آن که خداوند هرگز ما را ترک نمی کند، کتاب تثنیه باب 31 آیه 8، یا این که می توانیم در مسیح قوت داشته باشیم و تجهیز شویم، رساله فیلیپیان باب 4 آیه 13، باید در ما نهادینه شوند. به همین صورت افکار اشتباه باید تغییر کرده و پاک شوند. افکار بر مبنای واقعیت باید تمرین و مرور شده و در ذهن شخص گنجانده شوند. عیسی خود نیز از ضربه روحی رنج کشید تا بتواند ما را به نزد پدر بازگرداند. او به ما ارتباطی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن می دانیم که مورد محبت قرار گرفته ایم و پاک و بخشیده شده ایم و از زندگی ابدی با خداوند در آرامی او بهره‌مند گشته ایم، جایی که امنیت، عدالت و انصاف وجود دارد. تجربیاتی که باعث ضربه روحی ما می شوند برای همیشه تغییرمان می دهند. برای برخی ضربه های گذشته مانند دوپینگ است. تجربه های گذشته که باعث ضربه روحی شده اند ممکن است ما را برای زندگی با حقایقی که در این دنیای گناه‌آلود وجود دارد تقویت کنند. هویت ما در مسیح می تواند توکل ما را از اعتقادات غلط و دیگران برداشته و به سوی حقایق ابدی هدایت کند تا بتوانیم رابطه‌ای زنده با پدر آسمانی من داشته باشیم. انعطاف پذیری. افرادی که دچار ضربه روحی می شوند تقریباً به خوبی می توانند خود را با آن تطبیق دهند. روانشناسان این توانایی را انعطاف پذیری می نامند. تیم تحقیقاتی دو نفره به نام وولینز که از یک زن و شوهر تشکیل شده بود در جستجو و تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که اکثر افرادی که در خانه هایی بزرگ شدند که در آنها افرادی الکلی وجود داشتند دارای عملکردی مناسب بوده و خود تبدیل به فردی الکلی نمی شوند. این محققان دریافتند که استراتژی های سازگاری و تطبیقی پیچیده‌ای در این اشخاص وجود دارد. آنها مشاهده کردند که این فقدان‌ها و ضربه‌های روحی تأثیر و علامت خود را بر اشخاص در حال رشد گذاشتند، اما جای این زخم‌ها می‌تواند در زندگی آنها مانند نقاط قوت عمل کند. 7 گروه از مشخصه‌های انعطاف‌پذیری که در زیر آمده‌اند به عنوان استراتژی‌های سازگاری معرفی می‌شوند که این افراد در رویارویی با فقدانها و بحرانهای روحی از آنها استفاده می کنند. 1. بینش. عادت به پرسیدن سوالات قاطع و دادن جوابهای صادقانه به آنها. 2. استقلال. کشیدن مرز در بین خودتان و افرادی که دچار مشکل هستند. حفظ فاصله عاطفی و فیزیکی در حالی که به خواست خود برخی از نیازهای آنها را برطرف می کنید. 3. روابط. رابطه صمیمی و تکمیل کننده با دیگران که باعث ایجاد تعادلی در بین نیازهای خود و ابراز همدردی با دیگران می شود که در آن شما ظرفیت آن را خواهید داشت تا به دیگران نیز توجه کنید. 4. ابتکار. قبول مسئولیت در مورد مشکلات موجود، اعمال کنترل بر امور و اشتیاق برای گسترش توانایی ها و آزمودن خود برای انجام کارهای مورد نیاز. 5. خلاقیت. وارد کردن نظم، زیبایی و هدف به زندگی بی‌نظم در زمانی که هرج و مرج به وسیله تجربه بحرانی وارد زندگی شما شده است. 6. طنز. یافتن چیزی خنده‌دار در مسائل غم‌انگیز. 7. اخلاقیات. وجدانی آگاه که آرزوی بهترین زندگی را برای همه انسان‌ها دارد. این خصوصیات انعطاف پذیری که اکتسابی نیز هستند می توانند در درد و غمی که به خاطر فقدان یا ضربه روحی بر شخصی وارد شده است ایجاد شوند و به او در تطبیق یافتن و زندگی خوب کمک کنند. ضربه روحی باعث تغییر ما می شود. در قربانی شدن با اینکه به ما آسیب وارد می شود اما ما تخریب نمی شویم. با تکیه بر آنچه صحیح است، بر آنچه واقعی است، می توانیم احساس هویت خود را دوباره تعریف کنیم. در این دیدگاه واقعیت درد و رنج و ناعدالتی و فقدان را درک می کنیم. اما زندگی ما چیزی فراتر از این چیز هاست. پولس این واقعیت را مشاهده کرده و چنین می نویسد: چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود، زیرا یقین می دانیم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. رساله رومیان باب 8 آیات 36 الی 39. با دانستن اینکه تنها نیستیم می توانیم سازگار شویم و با آگاهی از این مطلب که افکار و احساسات ما برای خداوند مهم هستند و اینکه هیچ چیز نمیتواند به طور کامل ما را نابود سازد، میتوانیم با شرایط جدید تطبیق حاصل کنیم. کنار آمدن با ضربه روحی. اشخاصی که دچار فقدانی گشتند به روشهایی خاص برای کنار آمدن با واکنشها و استرابهایی که از ضربه روحی ایجاد شده نیاز دارند. هدف از این بخش آن است که این روشهای خاص را شناسایی کنیم. به خاطر هویتی که در مسیح داریم می توانیم با تغییراتی که پس از ضربه روحی بر زندگی ما تحمیل می شود کنار بیاییم. کنار آمدن با ضربه روحی همانند تسلی از سوگواری است. پس از تجربه یک ضربه روحی باید بتوانیم درکمان را از دنیا، دیگران، خود و خداوند تغییر داده و خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم. باید راهی را برای یافتن احساس آرامش و معنا در زندگی بیابیم. به علاوه تأثیرات فیزیکی و تجربیات ناگهانی ما باید مورد بررسی قرار بگیرند. بدن ما طوری خلق شده که بتواند حتی با وحشتناکترین و سختترین شرایط نیز تطبیق پیدا کند. ما باید بیاموزیم تا توانایی های لازم را برای زندگی خوب پس از ضربه روحی داشته باشیم، با اینکه تأثیرات آن همواره در زندگی ما وجود خواهند داشت. ما نمی توانیم طوری زندگی کنیم که گویی ضربه روحی هرگز اتفاق نیفتاده است، اگرچه بسیاری تلاش می کنند این کار را انجام دهند. برخی از تلاش های ما برای کنار آمدن با ضربه روحی خودکار هستند، اما برای عبور از ضربه های دیگر باید این روش ها را بیاموزیم. کنار آمدن و سازش خودکار. مکانیسم‌های دفاعی به طور خودکار ما را در مقابل احساسات، افکار و عواطف پریشان کننده محافظت می کند. مکانیزم های دفاعی در مقابل تمرکز بیش از اندازه بر روی خطرات ما را حفظ کرده و فکر ما را آزاد می کنند تا بتوانیم به زندگی خود ادامه دهیم. برای مثال، عده کمی از ما به مسائل عادی روزمره‌ای که می توانند خطرساز باشند، همانند رانندگی یا حمام کردن، توجه می کنیم. اگر بر روی این خطرهای بالقوه تمرکز نماییم، مضطرب شده و نخواهیم توانست زندگی روزمره خود را داشته باشیم. این استراتژی ها اغلب بسیار مفید هستند، اما اگر بیش از اندازه مورد استفاده قرار بگیرند و یا در زمانی که هیچ خطر مشخصی وجود ندارد به کار گرفته شوند، می توانند مضر باشند. اگر مکانیزم دفاعی افراد بسیار قوی یا بسیار ضعیف باشد، می تواند باعث اضطراب و پریشانی آنها شود. مردم در رویارویی با ضربه های روحی از روش های کنار آمدن متفاوتی استفاده می کنند. در زیر به لیستی مختصر از این مکانیزم های دفاعی اشاره می کنیم. 1. طنز. 2. بازداری از هر چیزی که ناخوشایند است. 3. تدافع گسسته. 4. زوال شخصیت. 5. توجیه عقلی. 6. سرکوبی، حذف ناآگاهانه اطلاعات در مورد خاطرات، افکار و احساسات غیرقابل قبول. 7. انکار، نداشتن آگاهی از مواردی که باعث تحریک فرد می شوند، حتی چیزهای واقعی. 8. تفکیک، جدا ساختن واقعیت به دو قسمت مشخص خوب و بد. 9. واکنش های عملی نامتعارف. تشخیص مکانیزم‌های دفاعی که در زندگی اشخاص در حال عمل نمودن هستند می‌تواند کمک بسیاری به نجات یافتگان از یک واقعه تکان دهنده بکند تا با استفاده از این مکانیزم‌ها بتوانند با زندگی حال خود تطبیق یافته و از اینکه چقدر شگفت انگیز خلق شده ایم شادمان شوند. ما به صورتی طراحی و خلق شده ایم که توانایی سازگاری را داریم و به وسیله محبت و فیض خداوند قادر هستیم در زندگی خود کامیاب شویم. افکار و احساساتی که به یک بار بر فرد هجوم می آورند و واقعه ضربه روحی را دوباره برای او زنده می سازند، می توانند بسیار مخرب باشند و دارای عملکردی مهم در زندگی فرد هستند. هارویتز یک فرایند پویا را چنین تشریح می کند که در بین کنترل ما که مشخص کننده مقدار درد عاطفی وارد شده به ماست و خاطراتی که اجازه ورود به هوشیاری ما می‌یابند تعادلی وجود دارد. اگر این کنترل نادرست عمل کند، خاطرات و احساسات دردناک بر شخص هجوم آورده و او را از پا در می‌آورند. در مقابل، اگر کنترل بیش از اندازه صورت بگیرد، باعث از بین رفتن عملکرد کلی احساس در فرد شده و در فرایند آن تداخل ایجاد کرده و یا آن را متوقف می سازد. مطلوب ترین حالت در این زمینه نوسان نامیده می شود که به معنای جلو و عقب رفتن بین دو محدوده، یعنی روبرو شدن با واقعیت ضربه روحی و در مقابل آزادی از آن افکار و احساسات است. در چنین زمانی است که شخص می تواند بر زندگی حال خود تمرکز نماید. گزینه‌های سازگاری. همه انتخاب‌هایی که برای سازگار شدن ما با شرایط وجود دارد خارج از آگاهی ما نیستند. می توانیم بیاموزیم که چگونه تحت تأثیر قرار می گیریم و چگونه بدن، افکار و احساسات ما به مسائل واکنش نشان می دهند. همچنین می توانیم درباره ارتباطمان با خدا چیزهایی بیاموزیم. ما کاملا درمانده نشده ایم. انتخابهای بسیاری وجود دارند که می توانیم از آنها استفاده کنیم. آموزش درباره تأثیرات ضربه روحی بر بدن، افکار و جان آدمی می تواند به ما در گزینش روش‌های واقعی گرایانه برای کنار آمدن با شرایط کمک کند. تجربه فیزیکی که پشت سر می‌گذاریم، همانند تپش قلب بالا، ممکن است چیزی نباشد که قبل از آن واقعه در ما بوده باشد و در بسیاری از مواقع مقیاس احساس و واکنش‌های مربوط به آن در ما متغیر می‌شود. وقایعی که قبلاً موجب واکنش با شدت 3 می‌شد، ممکن است در یک شخص واکنشی با شدت 7 را ایجاد کند. شدیدترین عدد در این مقیاس 10 می‌باشد. یادگیری تأثیرات ضربه روحی می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم برای خود و آنچه در ما و اطرافمان در حال رخ دادن است مفهومی تازه تعریف کنیم. می توانیم یاد بگیریم در تجربه‌ای که پشت سر می‌گذاریم خود را مشاهده نموده و میزان احساسات، انقباض عضلات و یا هر جنبه دیگر از تجربه خود را بسنجیم. آموزش استراتژی کنترل خود حداقل 4 نکته مفید را شامل می‌شود. اول، توجه کردن بر آنچه احساس می‌کنیم و اینکه چگونه بدن ما به این احساسات واکنش نشان می‌دهد. این به ما کمک می‌کند تا به عدم درماندگی خود پی ببریم. انتخابی که می‌کنیم بر احساسات، افکار و واکنش‌های بدن ما تأثیر می‌گذارد. دوم، نظارت بر خود به ما کمک می‌کند تا با نوع واکنش‌های پس از ضربه روحی خود آشنا شویم. واکنش ما پس از ضربه روحی نسبت به صداها، وقایع، افراد و احساسات تغییر می کند. نظارت بر خود ما را با خود جدیدمان آشنا می سازد و کمک می کند تا بدانیم که هستیم و چگونه واکنش نشان می دهیم. سوم، نظارت بر خود اولین پله از فرایند تغییر است. چهارم، زمانی که خودآگاهی بیشتری به دست آوریم، بهتر می توانیم خود و واکنش‌هایمان را بپذیریم. تحقیقات نشان داده اند زمانی که ما بر طریقی که فکر و احساس ما عمل می کند نظارت می کنیم و آن عمل کرده را ثبت می نماییم، می توانیم تغییرات سالم و مفیدی ایجاد کنیم. زمانی که نسبت به واکنش‌هایمان خودآگاهی بیشتری کسب می‌کنیم، می‌توانیم اضطراب شدید، انقباض عضلانی، خستگی، خشم یا برانگیختگی کلی جسم خود را کاهش دهیم. روش‌های بسیاری برای کاهش این بیش‌فعالی فیزیکی وجود دارد که در زمینه شماره 3 به برخی از آنها اشاره شده است. همچنین می توانید بیاموزید که چگونه خود را توجیه نمایید و این بدان معناست که تشخیص دهید که در حال حاضر چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چه اتفاقی در گذشته رخ داده و این روش می تواند نتایج پریشان کننده را در شما کاهش دهد. هنگامی که ما با واکنش‌های خود بیشتر آشنا می شویم و توانایی و آگاهی ما برای کنترل زندگیمان بیشتر می شود، تأثیرات ضربه روحی کاهش می‌یابد. منطقی نیست از خود انتظار داشته باشیم طوری رفتار کنیم گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. شفای ما مانند تعمیر یک ماشین نیست که در آن شما قطعه‌ای را تعویض می‌کنید و ماشین دوباره مانند روز قبل کار می‌کند، بلکه شفای ما شامل تغییر، رشد و آگاهی بیشتر از خودمان، دیگران و خداست. شفا شامل رجوع به حقیقتی دائمی است، حقیقت درباره خودمان و درباره ایمانمان.